زیارت میکردن میرفتن دیگه، بسمه از تعطیل اینا هم میرفتن کربلا، در حد یه زیارت بود و اینا توابع اجتماعی داشتن، مریدان اینا با هم درگیر بودن. اصفهان هر مدرسه و مدرسه فرق، یه سه مدرسه اینا بود یه سه مدرسه اونا بود، این یه امتداد اجتماعی خیلی وسیعی پیدا کرد. تو دوره های قبلی هم تقابل بود، ولی تا این حد تقابل امتداد اجتماعی سیاسی پیدا نمی کرد. بله کشید، اصلا اینا مریدان این آقا پشت سر اون آقا اقتدا نمی کردن و بالعکس تنازعی داشتن، اینا اونا را می دن، شاگردای اون آقا می بدن کربلا، اینا نمی ذاشتن اینا هم جماعت باشن و بالعکس اونا می رفتن نجف. بعد دوره وحید بهبهان این سیستم عوض شد، به هم خورد، هم جنبه اجتماعیش تغییر کرد هم جنبه علمیش، حالا میرسیم میگیم. ولی قبلش تقابل علمی خیلی جدی بود در این مدرسه ها، رو ما گفتیم فرقاش رو میگفتیم تو بحث‌های خیلی اساسی هم با هم اختلاف داشتن.
تقابل
امتداد اجتماعی به این حد نبود، نهایتا مریدان این آقا میگفتن این آقا عالمه، مریدان اون میگفتن اون آقا عالمه، دعوا سر تعیین عالم بود دیگه. این نبود که اینا مثلا اونا رو بیدین تلقی کنن، اونها اینا رو صحیح تلقی کنن، اونا به اینا بگن اینا ظاهرگران عوامن اصلا عالم نیستن، اینا به اونا بگن اینا شیعه بودنشون زیر سواله، اینجور تعابیر و این بیانات تونکالا میاد تو دعوای اخبارگری و اصولگری، اینجوری نبود توی دورهای قبل. اونتا تقابل علمی چرا بحث علمی بود و جدی هم بود. خب باز چه یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رفتیم از هله، وارد هله شدیم و از هله رفتیم پرسیم به جبل آمل و خلاصه پدر شیخ بهایی که اینا شاگردان شهید ثانی بود، شهید اول بودن، البته با واسطه بودن، فاضل و مقداد جلوتر شاگرد شهید ثانی میشه بگیم، شهید ثانی اینا بودن، پدر شیخ بهایی اینا دو تا شاگرد داشته تو همون روالی که شما پرسیدی، محقق هلی، بعد علامه هلی، بعد فخر المحققین، بعد شهید اول، بعد فاضل مقداد، بعد فاضل میسی، بعد محقق کرکی، بعد سید بدرالدین کرکی، بعد شهید ثانی. بعد از شهید ثانی افرادی رو نام بردیم، یکیشون پدر شیخ بهایی بود که یه چند شاگرد اونجا داشت که بزرگترشون صاحب معالم و صاحب مدارک. یه بچه این داشت که در اون زمان کودکی بود، بعد که اومد ایران عالم شد و معروف شد به شیخ بهایی. اون بابای حسین ابن عبدالصمد بود که شاگرد شهید ثانی و استاد همین صاحب معالم و صاحب مدارک و اینا بود. این اسمش محمد ابن حسین ابن عبدالصمد. در سال 953 هجری در بعلبک در لبنان به دنیا اومده که ظاهرا الان بعلبک هنوز یه شهری است در لبنان، هم ما از لبنان پرسیدیم گفتن، هم توی گوگل هم که سرچ میکردیم اینجوری نشونه. بعلبک شهری است در جنوب لبنان که شهر شیعه نشین هم هست. این در بعلبک به دنیا اومد سال 953. بعد که حدود 10 سال سن داشت و دقیقش الان یادم نیست، ولی هلوش همین 10 سال که در مسافرت با پدر اومدن ایران. ببینید مهاجرت علمای جبل آمل به ایران خیلی مهمه و 3 تا دوره مهاجرت اتفاق افتاده. یه دوره مهاجرت مال محقق کرکی ناست که اینا نسل اول بودن، که نسل اول بودن، که وقتی صفویه در ایران تشیع رو رسمی کرد، دقت کنید، نه که قبل شیعه ما در ایران نداشتیم، تشیع در ایران بود. اصلا زکریا ابن آدم قمی وقتی اومد قم دور امام صادق، خب اینا شیعه بودن دیگه. قم شهر، اصلا شهر شدن شیعه بود. قبلش قریتون مسرح الاعراب، پس همون قرن دوم قم یه شهر شیعی بود. یا عبدالعظیم حسنی وقتی اواخر قرن دوم اومد ری، حتی ری شهر شیعه نشین نبود اون موقع، ولی بعد از مرگ یا شهادت عبدالعظیم حسنی، خب یه درصدی قابل توجه از ری شیعه نشین بودن، درسته؟ و مدرسه شیعه شد دیگه ری، حالا اکثریت نبودن ولی خب درصد قابل توجهی بودن. برای ما اینا رو از قبل داشتیم. یا خراسان در اواخر امام رضا، فضل ابن شازان نیشابوری اومد و در نیشابور حوزه زد و گسترش تشیع داد با شایداش و اینا. بعدها در دوره عیاشی و کشی، عیاشی این تشیع رو از نیشابور به سمرقند برد، اونجا هم حوزه علمیه زد. برای اینا بودن، نه اینکه نبودن، ولی مذهب رسمی در ایران تا زمان صفوی اهل سنت بودن. حالا شیعیان بودن، زندگیشون رو میکردن، ولی مذهب رسمی اهل سنت بودن. مذهب رسمی مهمه، چون قضاوتها، اداره موقوفات، اقامه نمازهای جمعه، اینا همه بر اساس مذهب رسمی انجام میشه. مثلا تا قبل از اینا، چون تشیع عهده‌دار مذهب رسمی نبود، مسئولیت اداره قضاوت ها و موقوفات و خیلی از کارهای دیگه هم بر عهده‌اش نبود، بنابراین یه نیازی بود و با یه تعداد جواب میداد. ولی وقتی شما رسمیت پیدا کردی، اولا بعد اون قضات قبلی رو و اون امام جمعه قبلی و اینا رو بذاری کنار، یه سری قضات و امام جمعه و اداره موقوفات جدید بیاری، یک. بعد اونا که رفتن که آخو آروم نمیشینن، منافعی رو از دست دادن، طبیعتا شروع میکنن تبلیغ علیه این سیستم جدید. افرادی هم باید در بدنه مردم باشن که این سوالات رو بتونن پاسخ بدن، ولذا نیازهای جدیدی متولد میشه، آدمهای جدیدی میخواد. کما این که در بسیار کوچیک این نیاز قبلا احساس شده بود، مثلا در زمانی که سربداران شیخ حسن جوریدا قیام کردن، ما در یه منطقه محدودی در سبزوار قیام کردن علیه مغول ها و خواستن در همون سبزوار، حالا خیلی هم بزرگ، تشیع رو به صورت مذهب رسمی انجام بدن و داشته باشن، نامه نوشتن به شهید اول که یه متنی برای ما بفرست، ما الان چجوری اداره کنیم دیگه. فقط قضیه طهارت و صلات و اینا نیست، بقیه شون اجتماعی هم هست. یا در مصر، حالا زودتر از این دوره، در قرن چهارم وقتی فاطمیین در مصر قدرت گرفتن، بعد حکومت رو در دست گرفتن، بعد یه فیدن خب اینا رو چجوری اداره کنن، قضاوت ها رو چکار کنن، اقامه حدود رو چکار کنن، رفع تقاضا رو چکار کنن، اینا همه عالم میخواست. که در اون موقع هم قاضی نعمان رو آوردن و اون دعائم الاسلام رو نوشت که متن عملی حکومت فاطمیین مصر شد در اون دوره. حالا در دوره صفویه وقتی به قدرت رسید، تشیع رو مذهب رسمی کرد. خب حالا چقدر امام جمعه میخواد، چقدر قاضی میخواد، چقدر اداره موقوفات میخواد و چقدر آدم میخواد که بتونن اون امام جمعه و قاضی ها و اون نفرات عرض شده رو که شبهه میکنن در جامعه جواب بده. در دوره شاه اسماعیل اول میخواستن با همون شمشیر قزلباش ها پیش ببرن، خب پیش نمیرفت. مثلا اینا در شیراز تشیع رو رسمی کردن، بعد اونایی که قبلا کاره بودن رفت بودن کنار، شروع کردن علیه تشیع حرف زدن، شر ریخت به هم، یعنی خب مردم رو تحریک میکردن. شاه اسماعیل یه سردار اسمش شاهنام چیچی خان از همین قزلباش ها بود، فرستاد شیراز که بله قضیه رو جمع کنه. اون رفت، خب حالا من چیکار کنم؟ ببین در میدان جنگ، جنگ نظامی مشخصه، اینجا سنگر شماست، اینجا سنگر دشمن، او حمله میکنه تو حمله میکنی. این رفت شیراز گفت من حالا با کی بجنگم؟ الان چکار کنم، مثلا کی رو به کجا حمله کنم، کجا دفاع کنم، نمیدونست. گفتم گفت چیه؟ گفت اینا با شیعه مخالفن. یه سری از اینا فرستاد گفت برید تو محله بچرخید شروع کنید لعن کردن به ابوبکر. اومد هر کی اومد بیرون با شمشیر بزنه تو کلش. به مغزش خدا که چیکار کنه، چه جوری اینا رو پیدا بکنه. اوایل شاه اسماعیل اینجوری بود، بعد ما اینجوری نمیشه. یعنی هر چیزی سلاح متناسب با خودش رو میخواد، ولی طرف مقابل شمشیر میاره تا به شمشیر بد بیاری و داره شبهه میاره و مثلا اون تشیع رو میگه شیعه نمیتونه مذهب رسمی داشته باشه، شیعه قضاوت نمیتونه داشته باشه، شیعه نمیتونه نماز رو برگزار کنه، شیعه اطلاعات و منابعی که بتونه اداره کنه نداره. اینو با زور و شمشیر نمیشه حل کرد. لذا نامه نوشت به محقق کرکی. محقق کرکی ما عالم بود، دارم میگم چجوری شد شیخ با اینا اومدن ایران، عالم بزرگ شیعه بود تو جبلنامه. گفت آقا ما اینجا یه حکومت رسمی تشکیل دادیم، یه همچین نیازهایی هم داریم، من شما رو منصوب میکنم تو نامه اول به مسئولیت امور قضاوت و امام جمعه و اینا، یه سری از شاهدها خودت هم وردار بیار، خودت هم بیار تا بتونی اینا رو سر و سامان بدی. محقق کرکن در جوابش میگه تو چه کاری که منو منصوب کنی؟ من به نسب الهی منصوبم، من اگه به تو اجازه بدم تو اصلا طاغوتی. این بحث ولایت فقیه این مقبوله عیناً در متن نامه‌نگاری بین محقق کرکی با شاه، حتی شاه اسماعیل دیگه مرده بود، شاه طهماسب موقع پادشاه بود، با شاه طهماسب صفوی تکرار شده. گفت خلاصه تو چه کاری من منبعم باید تو اجازه بدم، طاغوتی. بعد اون دید اینجوری نمیشه، دوباره نامه نوشت که تو پاشو بیا بابا، تو اصلا منصوب به نسب الهی، پاشو بیا یه جمعیت هم با خودت وردار بیار که این کار رو سر و سامون بدیم، حالا اصلا تو منصوب بدن. بعد اون دوباره نامه نوشت که من اگر بیام با اون سیستمی که خودم قبول دارم قضاوت و اقامه حد و اینا رو انجام میدم. این نیست که مثلا شما تو دربار به من نامه بزنی، به قول امروزی سفارش کنی فلانی رو حد بزن بهمانی رو حد نزن. من باید اختیار عزل و نصب داشته باشم، افرادی هم که من تعیین میکنم در یه چارچوب اختیار عزل و نصب داشته باشم. تو نامه دو شاه طهماسب رای نداشت. یعنی ببینید اگر اینا نمی اومدن، خب اون مجموعه‌ای که بودن اون ایدئولوژی حکومت رو میخوردن و حاکمیت سقوط میکرد. با شمشیر قزل باش میشد جلوی شمشیر عثمانی بیستی، نمیشد این شهر رو اینجوری مدیریت کرد. و لذا نامه نوشت که با باش هر چی تو میگی، مثلا منم به اجازه شما پادشاه، پاشو بیا، هر کرا منصوب کنی منصوب، هر کرا معزول کردی معزول. دیگه محقق کرکی پاشو اومد و وقتی هم اومد خیلی با قدرت عمل کرد. یعنی اومد اینا سه مرحله کردن، سقط الاسلام، حجت الاسلام و شیخ الفقهاء و المجتهدین، سه مرتبه. بعد اون شیخ الفقهاء و المجتهدین همون مثلا محقق کرکی بود که تو پایتخت نشسته بود، بعد یه سری سیف الاسلام و یه سری حجت الاسلام منصوب میکرد. تا این سیف الاسلام و حجت الاسلام تغییر کرد، مثلا توی دوره او حجت الاسلام ها رو میذاشت برای بلاد مختلف، بعد اونا تو زیر مجموعه خودشون یه سری سیف الاسلام منصوب میکردن و این یه سیستمی شکل گرفت که بعد هم تو آخر صفویه هم بود که نهاد مذهبی و دینی اینها رو عهده‌دار شد و محقق کرکی خلاصه برگردن گرفت، شیخ الفقهاء المجتهدین شد و بعد افرادی رو منصوب کرد. مثلا بعدها یه دوره علامه مجلسی شیخ الفقهاء المجتهدین بود، بعد مثلا این شیخ العاملی که اومد ایران علامه مجلسی منصوبش کرد به منطقه خراسان، چون خراسان مهم بود، چون حرم امام رضا بود، موقوفات و اینا هم زیاد داشت، گفت تو نماینده من در خراسان، مثلا شد حجت الاسلام خراسان. بعد او برای موقوفای دیگری که تو خود خراسان بود، مثلا نمشد شهرها دیگرش و نمیدونم قضاوت هایی که بود و نماز جمعه هایی که میخواست برقرار بشه، افرادی رو منصوب میکنه، تو برو نیشابور، تو برو سبزوار، تو برو چی. این سیستم با محقق کرکی شروع شد. بعد هر کدوم اینایی که تو منطقه بودن هم عرض والی بودن. یعنی مثلا فرض کنید شیخ الرعاملی که زمان علامه مجلسی حجت الاسلام خراسان بود با اون قزلباشی که فرمانده خراسان بود تو یه سطح بودن. اگه اینا اختلافی به هم میخوردن اختلاف میومد پایتخت، بعد مثلا خود علامه مجلسی با پادشاه مثلا حل و فصل میکردن، خود اینا هم عرض بودن. دوباره اگر مثلا اون سیف الاسلام با یه فرمانده پایینته توی روستای مسئله میخوردن اختلافی نمیرفت پیش اون حجت الاسلام و اون فرمانده اون منطقه، دوباره اونا به اختلاف میخوردن میومد مرکز و اینجوری حل میشد. و این سیستم رو محقق کرکی تأسیس کرد با شاگردان خودش و اینطوری تفکر جبل آمل وارد ایران شد و تشیع ایران دوباره گسترش پیدا کرد. یعنی بود تشیع مدرسه قوم مدرسه، ولی اینا ضعیف شده بودن. مثلا در خاطرات محدث جزائری آمده که وقتی رسیدن قوم یه مدرسه بود که وصل به حرم بود که احتمال همین فیضیه بوده. بعد میگه یه مدرسه دیگه هم داشتن تو قوم که میگفتن اینجا امام رضا اومده و جاپای امام رضاست که احتمال رضویه بوده. بعد میگه من وقتی رفتم اونجا گفتم که امام رضا اصلا از قوم رد نشده، این اهل قوم به من اعتراض کردن گفتن نه اینجوریه و میگه بحث شد و فلان و بهمان و اینها. بعد میگه مثلا ما اومدیم در کنار اون مدرسه ای که نزدیک حرم متصل به حرم بود یه مدرسه دیگه ساختیم که احتمال همین دارالشفا باشه و مثلا داره میگه چیزی گسترش دادیم و اینا، میگه اینا رو تعریف میکنه برای زمان خودش. ببینید یعنی اینجوری بوده، اینا تشیع بود ولی اونقدری نبود که صفویه بتونه سرپا کنه اون نظام ایدئولوژیکی حاکمیت رو و اون بخشای مربوط به فقه و اینها رو. خب محقق کرکی نسل اولی بود، میخوام به شیخ بهایی برسیم گوش بده، نسل اولی بود که اومدن ایران. سه تا مسافرت اتفاق افتاد از علمای جبل آمل و تک و توک میومدن گسترده. سفر اول همین محقق کرکی بود با یه تعدادی از شاگرداش، ولی همه نیومدن. مثلا سید بدرالدین کرکی نا موندن همون جبل آمل. نسل مهاجرت دوم مال شاگردان شهید ثانی بود که این پدر شیخ بهایی بودن که اینا هم تو مهاجرت دوم اومدن ایران، که حتی دیگه دوره شاه طهماسب نبود، شاهان صفوی بعدی بودن. چرا اواخر شاه طهماسب بود؟ شاه طهماسب 50 سال پادشاهی کرد. محقق کرکی شهید شد. و اینم بگم اینا در عین اینکه در حاکمیت بودن ولی تابع حاکم نبودن، یعنی اگر خلافی میدیدن مقابله میکردن. این نبود که بگن خب این روحانی درباری نبودن که دربار برامون تعیین کنه چه بکنید چه نکنید، آدمای حری بودن در کار سیاسی هم میکردن. و سر همین هم تقابل های ایجاد شد. محقق کرکی در نهایت کشته شد، انداختن گردن ناصبی ها، ولی ظاهرا کار ناصبی ها نبوده، یه سری از خود عناصر حاکمیت شیعه صفوی بودن، چون با هم چیز داشتن دیگه، به قول هم کنتاکت سیاسی داشتن. مثلا اونا یه کاری میکردن، اینا مثلا کرکی که اومد یکی از اولین درگیری هایی که داشت سر خراج بود. و این مالیات هایی که شما میگید خلاف شهره، اینجا دارید خلاف میگید، اونجا دارید اینطوری میکنید. بعد مثلا محقق اون شاه طهماسب گفت حکومت خرج داره، بالاخره این نیروها نون میخوان، آب میخوان، اسبا یونجه میخوان، اینا باید خرج داره. اگه ما بگی اینجوری خراج نگیریم، شما برای ما بنویس چجوری خراج بگیریم که هم خرج حاکمیت بگذره هم حلال باشه، که در نهایت بعد لطیا و لطی رسید به اون کتاب چی بود؟ قاطعت اللجاج فی حل الخراج، که کتابی بود که محقق کرکی نوشت در مورد مالیات و مالیات گیری، که اینا عملا شد قانون صفوی. حالا با صفویان 100% به اون قانون عمل نمی‌کردن، قانون بود، ولی خب یه جای عمل می‌کردن، یه جام در می‌رفتن، ولی خب قانون این شد و مثلا اینطوری بود. به هر حال نسل به نسل رفت. مهاجرت نسل دوم شاگردان شهید ثانی بودن که پدر شیخ بهایی از اونها بود و شیخ بهایی هم در اون زمان بچه بود. البته میگه من تحصیلات اولیه رو تو همون جبل آمل انجام داده بودم و یه تحصیلات اولیه کرده بودم. بعد با پدر وارد ایران شد.
به شیخ بهایی
قبلش شد. شاگرد شهید ثانی. شاگرد شهید ثانیه استاد صاحب معالم و صاحب مدارکه. نه بدرالدین، بدرالدین شاگرد محقق کرکیه قبل از شهید ثانیه، بعد شهید ثانی میاد، بعد از شهید ثانی همین پدر شیخ بهایی و اون دامادش سید علی ابن حسین موسوی و اینا که پدر صاحب مدارک باشه و اینا میان که بعد از اون صاحب مدارک و صاحب معالم میان. شیخ بهایی اون مسئلش کمتر بود، خلاصه اومد ایران و ادامه تحصیلش در ایران انجام شد. خب ولو پدرش بعدن با صفویه قهر کرد، یعنی پدرش گذاشته بودن یه مسئولیتی، بعد این یه سری قوانین می‌خواست اجرا کنه، اون حکام صفویه مربوطه زیر بار نمی‌رفتن، اختلاف شد، بعد اومد پایتخت، حکومت صفوی طرف اون فرماندهان رو گرفت، اینم قهر کرد رفت بحرین باباش. و توی نامه نوشت که تو هم ایران نمون، به پسر نوشت تو هم ایران نمون، اینا قدرشناس نیستن و خیلی اهل تدین و اینا نیستن، و قهر کرد رفت بحرین. ولی پسرمون، پسرمون دو خب باهوش بود، با استعداد بود. بعد یه نکته هم اون موقع بود که الان نیست، ببین مثلا الان شاید فقه میخونی فقیه دیگه، ولی اون موقع همه علوم یکی بود، یعنی یه رشته دانشگاه که نبود، همش تو همین حوزه بود. لذا برای کارهای غیر از احکام هم دوباره اینا نقش داشتن. گفتم بهتون مثلا شهید اول صد ساخت، یا همین شیخ بهایی، خب به هر حال ایشون روش کرد، سابقه داشت. قبلش شیخ علی فشار بود که این، یا فشار بود، حالا افشاری بود، از افشاریه بود، بعد بهشون که افشار بودن پادشاه شدن، قبیلهشون بود، ولی خب اومان حکومت نداشتن، بعدن حکومت داشتن. این از اون قبیله بود، این مثلا شیخ الفقهاء و المجتهدین بود، نه جایگاه آنچنانی در میان فقها داشت و نه خیلی هم برش داشت. شاه عباس که اومد رو دید این شیخ بهایی خیلی خوبه، شیخ بهایی رو گذاشتن شیخ الفقهاء و مجتهدین تو اون زمان خودش. بعد اینم مهارت‌های زیادی داشت و از فرصت استفاده کرد. شاه عباس هم اول حکومتش بود دیگه، میدونست که به اینا نیاز داره، اونم با اینا کار کرد. مثلا شاه عباس پایتخت از قزوین، قبلش قزوین بود، آورد اصفهان. بعد اصفهان یه مشکلاتی بود، یه مشکل آب بود، این آب زاینده رود که الان هم دعوا شده، اون موقع هم محل دعوا بود، حالا مثل الان نبود آب بکشن یزد، بین خود محله های اصفهان، نمیدونم غرب اصفهان شرق اصفهان، سر آب خودشون با هم دعوا داشتن. بعد محله های خود شهر هم بودن، از اون ور اشاعر بالاتر، همین شهر کرد الان هم بودن، خب بالاتر بودن تو آب دیگه، اینا با هم دعوا داشتن. یه مسئله این بود که آبو چی تقسیم کنیم، که بعد شیخ بهایی اومد یه طرحی داد که برای تقسیم آب بود، اومد یه اصطلاح اصفهانی هم دارن الان بین اونجا هم هست، که مثلا یه چیزای جدا کرد از زاینده رود، بعد یه اسم خودشون میگن من یادم رفت، بعد مثلا این آب میرفت تو اون منطقه، این مال اون محل بود، بعد همینطوری تقسیم کرد و قاعده آب در اصفهان خوابید دیگه. از زمان شیخ بهایی خوابیده بود تا دوره آقای خاتمی که این طرح کاش غیر کارشناسی آب کشیدن از اصفهان به یزد کشید، و دوباره جنگ و دعوا و مرافع و اینا دوباره الان هم هست دیگه، احیا شد. والله از زمان قبلش هم بود، حتی با یزد نبود، اما خودشون دعوا داشتن، ولی اینو مثلا شیخ بهایی حل کرد. خب یه همچین کارهایی میکرد، فقط اینا بگه چی حلاله چی حرامه. یا مثلا یه مسئله دیگه ای که بود، خب بعد اصفهانو کرد پایتخت، خب پایتخت از جای مختلف میاد شهر بزرگ بشه دیگه، اصفهانی هم متفرقه را نمیدادن، اینجا مال ماست شما نباید بیایید، مال خود اصفهانی است. خب این هم نمیشد، خود صفویه ترک بودن، بعد قزلباشا معمولا ترک بودن، و بعد وقتی پایتخت میشه خب رفت آمد زیاد میشه، کار زیاد میشه، مشکل بود. بعد اومد شیخ بهایی شهری رو طراحی کرد، حالا نه یه نفری نبود، اینا گروهی بود، که به نام نجف آباد، به نام امیرالمومنین شهر نجف آباد، که این شهر تأسیس بشه که یه بخش زیادی از کارا که اون حول و حوش بود تو اونجا انجام بشه. خب اصفهانی هم مشکل نشن برن اونجا زندگی کنن، تو شهر راه نمیدادن، و یه بخشی هم اینطوری مثلا با نجف و چقدر این هوشمندانه طراحی شد اون زمان، چون یه شهر آب میخواد، امکانات میخواد، فضا میخواد، همین الانش هم که این همه سیستم هست، الان شرک سعدی امیرکبیر عراق اول ساختن بعد فعلا آب نداره بعد الان دوباره فکر آبش بودن. این ما همه اینا رو فکر کرده بودن و اون موقع شهر نجف آباد رو ساخت که دقیقا اون تعمیم میکنی یه همچین کارهایی میکردن. خب شالله بدونه نمیشه دیگه، باید اینا باشن. بعد مقبولیت گستردهی در بین علما داشت، چون خودش جامعه همه علوم بود، همه رو میفهمید. مثلا با فقیه که مینشد ببین فقیه چی میگه، فیلسوفه چی میگه، متکلمه چی میگه، خطاطه چی میگه، اون مرایا و مناظر که الان بهش میگید اپتیک، نور، چون نور لامپ اینا که نبود. مثلا یه ساختمون که میسازن روشناش چی درست کنن، یه روشنایی داشته باشه، گرما و سرماش درست باشه، اینا همه علمه. اینا بود مثلا تو همینا وارد بود میشد، حتی از هنر و شعر و اینا هم بلد بود و لذا مثلا همه قبولش داشتن. بعد این مثلا فرض کن یه مدیر پروژه میومد وارد میشد، افراد برای قسمت‌های مختلف میذاشت، شاه عباس هم اون اول خوب باش همکاری میکرد، امکانات رو اینا میداد، اینا هم پیش میبرد. از اون برم شیخ الفقهاء و المجتهدین بود دیگه، قدرت اونوری هم داشت، به لحاظ پدر و اینا هم سابقه داشت، مقبول بود. یا یکی از کارهای دیگه که کرد، این کاخی که شاه عباس درست کرده بود تو اصفهان، عالی قاپو و اونجا بود، خب این مثلا میخواست سان ببینه، به قول امروزی ها نیرو بیاد، قشون بیاد بره. بعد این بغل بازار بود، بازار اصفهان نمیذاشتن، چون بازار به هم ریخت دیگه، اینا میومدن اونجا با اسب و فلان و بهما اینا مثلا بفروشن، بازار به هم ریخت، اینا قبول نمیکرد، اینا یه چالش بود. بعد شیخ بهایی اومد اون میدان نقش جهان رو طراحی کرد که خب دیگه خوب شد، بازار جا خودش بود. بعد از این ور مثلا کسایی که می‌خواستن سان ببینه بیان تو کاخ، اینا هم مسجد خودشون داشتن. یه مسئله مثلا مسجد بود، شاه عباس اینا بعد مثلا برن نماز مسجد قلق می‌کردن، اصفهانی هم خوشش نمیاد از این کارا که این مثلا قلق می‌کنه، که بعد تو همون میدون دو تا مسجد طراحی کردن، یکی شد مسجد شاه، الان میگن مسجد امام، یه مسجد دیگه هم شد مسجد شیخ لطف الله. خب اینم چه کارهای انجام میداد توی اصفهان و شاه عباس هم حمایت می‌کرد. خب این شیخ بهایی عالم ذوفنون ما خلاصه اومد و مقبولیت پیدا کرد، و ولی کن این تا سال 1000 بود، این از 953 تا 1000 که 47 سالش بود. خب اوضاع اینجی بود، سال 1000 شاه عباس خب دیگه جاپاش محکم شده بود، چون قبلش صفویه هم خیلی حکومت ضعیفی داشت، شرق ایران دست چیز بود، ازبک ها بود، غرب ایران دست عثمانی ها بود، خود صفویه داخل با هم اختلاف داشتن. خب دیگه اون شرق رو مهار کرد، غرب رو مهار کرد، خود شاه عباس قدرتی شد. بعد که قدرتمند شد، قدرت همینه، دید این شیخ بهایی هم خیلی قدرت شده و خلاصه زیرا بشه به قول امروزی ها شرکت زدن. بعد قضایا اخبارگری اصولگری که پیش اومد، شیخ بهایی دید نمیتونه، یه کاری که شاه عباس کرد، یه داماد اخباری میگرفت یه داماد اصولی، بعد هر وقت باز اصولی رو مهار کنه با اخباری نوال میکرد، اونا که دور برم داشتن با اصولی. بعد خودش هم یه آدم مثلا خیلی طرفدار هر دو گروه، خیلی سیاست مدار بود، جلوه میداد. شیخ بهایی دید این رویه نمیشه، همون سنگین و رنگین بره کنار بهتره. سال 1000 هجری که 47 سال سنش بود، از چیز کشید کنار، از حکومت کشید کنار و دیگه به صورت ناشناس این ور اون ور میرفت سفر. 30 سال آخر عمرش همش به مسافرت بود و دیگه هیچ مسئولیتی نداشت، ناشناس هم میرفت. مثلا وقتی میرفت مثلا یه کارایی میکرد، نمیدن این عجب بابا این آدم چیزیه، مثلا گفتم از اون پریرو تا به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد. بعد که میفرد این شیخ بهایی دیگه اون شهر رو ول میکرد، میرفت یه شهر دیگه. خلاصه این 30 سال آخر همینجوری گذروند و دیگه یه مدت عراق بود، یه مدت حجاز بود، یه مدت مشهد بود، مصر بود، یه مدت روم بود، اروپا هم رفت، روم رفت زندگی کرد، شام بود، بیت المقدس، یه مدت حلب، تمام این شهر رفت، دوباره اواخر یه مدت برگشت اصفهان و در نهایت هم رفت مشهد که وصیت داشت همونجا هم از دنیا بره، از دنیا رفت و اونجا هم دفن شد. با لباس مردم عادی میرفت، مثلا تو قافله عادی مثل بقیه، میرم بعد یه دفعه اتفاقی میافتاد، این یه حرکتی میکرده، یه بحثی پیش میومد، یه کار عجیب غریبی که بلد بود انجام میداد. حالا همش علوم غریبه نبود، چیزایی که بلد بود، حالا فقه، کلام، تفسیر. و اون موقعی فهمیدن این آدم معمولی نیست. به محض اینکه در شیخ بهایی است، دوباره اون شهر رو ترک میکرد و میرفت شهر دیگری. ولی همون مدتی که ایشون در اصفهان بود، حالا چه در دوران حاکمیت، چون چند سال آخری که برگشت اصفهان، شاگردان بزرگی پرورش داد. ملا صالح مازندرانی که حاشیه بر معالم نوشت، سلطان العلماء که اونم حاشیه بر معالم و شرح لومه داره، و محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر که روضة المتقین نوشت. اینا همه شاگردای شیخ بهایی هستن، یعنی درسش هم درس موفقی بود. ملا صدر اینا هم شاگردش بودن، این ملا صدر از فیلسوف. البته شیخ بهایی همه چی میگفت، منقول میگفت، معقول میگفت، ریاضی میگفت، هیئت میگفت، همه درس میگفت. میگن صبح میومد تو اجرش، کتابا بالا بود، اینو ور میداشت میابرد پایین میگفت، بعد دوباره ساعت بعد یکی دیگه، حالا یه ساعتی هم که میرفت برای کار. اون اواخر هم که فقط تدریس میکرد، چند سالی که اومد آخر عمرش سال، و شاگردان خلاصه برجسته تربیت کرد. 60 تا کتابم نوشته، مثل مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله که مستحبات، عروت الوسقا، نه اون عروت الوسقا که الان هست، سید محمد کاظم یزدیه، یه عروت الوسقا دیگه در تفسیر سوره حمده، یه شرح 40 حدیث داره، مشارق الشمسین داره، تفسیر آیات الاحکام، حدائق المقربین که شرح صحیفه سجادیه بود، جامع عباسی که فتاوای فقهیش بود که تمامش هم نتونست بکنه، همون طهارت و صلات و زکات و خمس و روزه و تا حج هم نوشت، تا آخر حج، که کتاب خوبی هست، جامع عباسی، فتاواش هم هست. الفواید السمدیه که همه خوندید در نحو نوشت، بحر الحساب در علم حساب نوشت، کشکول دیگه، کشکول دیگه، دیوان اشعار فارسی و عربی و اینها، و سال 1031 از دنیا رفت، در زمان فوت اصفهان بود، منتها وصیت کرده بود که برید مشهد، بعد بردن مشهد در جوار امام رضا خاک کردن، که مرحوم محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر، میگه که ایشون میگه در مجلس تشییع و نماز شیخ بهایی 50,000 نفر شرکت داشتن. حالا البته خب عدد ریاضی که نبوده بگیم یکی کارت میزدن، یعنی بالاخره دیگه 50,000 نفر نقش نماز خوندن تو اصفهان. حالا 50,000 جمعیت خیلی بوده تو اون زمان، که اینا فقط نماز میت شیخ بهایی 50,000 نفر میگه شرکت داشت. اینو مجلسی اول میگه.
اون ساختار میگه تمام شده، اون ساختار شیخ الفقها
نه دیگه، تا آخر صفویه بود،
ولی دیگه قدرتی نداشت مثل این
شاهان صفوی، مهار میکردن نمیذاشتن اینا قوی بشن. لذا وقتی مجلسی شاه سلیمان از دنیا رفت، شاه سلطان حسین میخواست تاج گذاری کنه، اون زمان مجلسی پسر محمد باقر، همین صاد بهار، این شیخ الفقهاء اول مجتهدی بود، نیومد برای تاج گذاری. گفتن بیا، گفت من 3 تا شرط دارم، یک، در این دراویش و صوفیه و اینا زیاد شدن، خانقاها اینا هم میخورن به دربار، چون صفویه ریشه صوفیگری داشتن، اینا میخوردن به شیخ صفی الدین اردبیلی، خودشون یه ریشه صوفیه داشتن، مثلا قطب الاقطاب و مرشد کامل و این چیزها رو داشتن خودشون. بعد میگه اینا هم زیاد شدن، همه هم میخورن به دربار، باید اجازه بدید که ما با اینا برخورد کنیم، این درویش های که کاره نیستن میتونیم برخورد کنیم، ولی اصل کاری ها که میخورن به دربار تحت الحمایه هن. ما باید با اینا بتونیم برخورد کنیم. یکی این، دوم این که مشروب فروشی و عرق خوری زیاد شده تو اصفهان و جای دیگه، اینا هم میخورن به دربار، ما باید اجازه داشته باشیم عرق فروشا و عرق خورایی که تو خود آنقاپو هم هستن اقامه حد کنیم. تا این حدی تو خود آنقاپو مثلا ما شرکای عرق فروش داریم. بعد یکی هم کف دروازه هم زیاد شدن، اینا هم ریشهش میخوره به آلو قاپو و یه عده تو همین آلو قاپو بزرگ بودا، آلو قاپویی که الان هست خیلی کوچیکتر از اونه. این چیز هست 40 ستون، از اونجا تا آلو قاپو وصل بوده، کل این مجموعه آلو قاپوی صفویه بوده. بعد زمان قاجار این دیوان ذل السلطان رو گذاشتن حاکم اصفهان و این هر از گاهی یه تیکه از اینجا رو خراب میکرد، زمیناشو میفروخت، پولاشو عیاشی میکرد. جدا مجانین بودن توی ایران کار میکرد. بعد یه تیکهشو خراب میکرد میفروخت زمیناشو، بعد پولشو خرج میکرد. بعد دو تیکه دیگه که این آلو قاپویی که الان مونده همه آلو قاپو نیست، اینا به هم وصل بوده و این کلا مال صفویه و حرمسرای صفویه و اینا بوده. آره گفتو اینا هم پول زیاد دارن، بیکارن، کفتربازی میکنن، کفتربازان وصلن به اینا. بعد اونایی که بدبخته که کاری نیستن ما میتونیم بگیریم، اصل کاری هم نمیرن، بعد با اینا هم برخورد کن. وقتی نامه رسید شاه سلطان حسینو گفتن با این اصلا میخواد سلطنت کنه، بیاد تو آل قاپو بگیره ببره، مثلا نمیشه که. قبول نکرد، اونم نیومد برای تاج گذاری، چون مرسوم این بود که شاه سبه که باز تاج گذاری کنه فرشی پهن میکردن، بعد اون شیخ الفقها میومد اونجا نماز میخون، بعد شیخ الفقها تاج رو بر سر پادشاه میذاش و این علامت مشروعیت پادشاه بود. خب نیومد، وقتی علامتش نیومد، خب علامتش هم نفوذ بالای مردمی داشت، دیدن اینطوری نمیتونن کار کنن، چون مردم اینا رو دیگه مشروع نمیدونن، میگن طاغوتن، ما باید اجازه بگیرن. بعد یه عمه شاه سلطان حسین داشت به نام بیگم خان، ترک بودن دیگه اینا، عمه بیگم بهش میگفتن، زن سیاست مدار. بعد اومد به شاه سلطان حسین گفت که عمه جان به قول امروزی کوتا بیا بزنید مجلسی، بیا تاجگذاری بکنه، نماز رو بخونه، یه چند وقتی اینه. مطمئن این پیره مرده، این دیگه عمری ازش نمونده، این بگذره دیگه ما با آخونده پا نمیدیم که دوباره قدرت بگیرن. بعد دیگه اینا کوتاه اومدن، علام مجلسی اومد و خب کاراش هم پیش بود. چند سال بعد که علام مجلسی فوت کرد دیگه اینا نذاشتن نفرات بعدی قدرت بگیرن، همین آقا جمال خانساری و اون قبلش آقا حسین خانساری که همین تو مقبره خانساری ها تو تخت فولاد دفنن، اون تکیه خانساری ها کمی که آشه شرلوم هم داره آقا جمال، اینا شیخ الفقها بودن و اینا دیگه با چیز جور نبودن، حکومت گوش بهشون نمیدن. این که بعد افغان ها حمله کردن و علما فتوای جهاد ندادند، علتش این بود که وقتی به آقا جمال گفتن فتوای جهاد بده، گوش شما ظالم و ستمگرید، اینا هم از دست شما به سطوح اومدن، مظلومی به ظالمی شوریده، چه فتوای جهادی. حتی اون موقع هم باشه افغانستان جزء ایران بوده، مثلا اینا کشور خب مثلا یه استان ایران شورش کرده بودن اینجوری بود. کلاته بد شد دیگه، اون افغان ها که اومدن ولی یه استان شورشی بودن، بعد صفویه رو سردرگم کردن، ناامنی شد، کشت و کشتار شد و کشور دوباره کلا به هم ریخت. شاید آقا جمال اگر یه تدبیر دیگری میاندیشید خیلی بهتر بود تا اینکه مقابله کرد و فتوای جهاد نداد.
مثل همون زمان آل بویه
مثل اون نشد، اون چون طغرل بیگ سلجوقی اینا آتیش زدند و کتابخونه رو آتیش زدند و شیخ طوسی فاری شد و اینا دیگه در این حد نبود، ولی خب خراب کردن، ناامنی ایجاد کردن، کشور به هم ریخت، اصلا سالا ایران به هم ریخته بود. بعد نادرشاه اومد دوباره جمع کرد، کشور کلا به هم ریخته بود، این به هم ریخت. ولی دیگه مثلا اون کتاب سوزی ها و اونجوری که طغرل بیگ آدم کشی میکرد دیگه اونجوری نبود، اما خب وحشیگری اینا هم کم نکرد، اما بس اونا نه، ولی خب بود.
انتخاب این شیخ الفقها چطور بود؟ یعنی خود فقها جمع میشدن این
اخر؟ نه ببینید، از بین اونایی که یک مقبولیت نسبی داشتن پادشاه یکی رو میذاشت و معمولا به این صورت بود که اون شیخ الفقهای قبلی افراد یا افرادی رو معرفی میکرد، پادشاه اونو میذاشت، بعد اون پادشاه که میمرد پادشاه بعدی که میخواست بیاد این بعد تاج میذاشت. یه رابطه دو طرفه بود،
یعنی لزومن اعلم نبوده، اعلم خدا
نه، لزومن اعلم نبوده. مثلا همون زمان شیخ بهایی، خود شیخ بهایی میگه مقدس اردبیلی از من اعلمه، ولی مقدس اردبیلی نجف بود، مثلا ایران نبود، و شیخ الفقهاء المجتهدین در ایران شیخ بهایی بود، یا قبل از شیخ بهایی اون شیخ علی فشار یا فشار، حالا چون افشار بود اسمش، این عالم بود، عالم شیخ الفقهاء مشترین بود، ولی مرجع تقلید الزام پدر شیخ بهایی بود که غرق کرد و رفت بود بحرین. یعنی لزومن هم اعلم نبودن به اون معنای، ولی خب کسانی بودن که فقیه بودن، واجب شرط بودن، و وقتی اینا مقبولیت بیشتری در بین علما و مردم داشتن، خب کار بهتر پیش میرفت. مثلا این زمان شیخ بهایی با اون شیخ علی فشار که میگفتن این شیخ علی فشار رو هیچ که قبول نداره، اما شیخ بهایی رو همه قبولش دارن. بهرحال حالا ما با اصولش کار داریم، این راجع به زندگی نام شیخ بهایی. شیخ بهایی در اصول کتابی نوشت به نام زبدت الاصول. در این کتاب چی؟ چی رو نگفتن؟
مهاجرت هایی که از جهان
آمد. مهاجرت سوم بعد از شیخ بهایی نبود که شاگردان خدمت شما عرشت صاحب معالم یه دشون مهاجرت کردن به ایران که مهمترینشون شیخ حر عاملی بود، همین صاحب وسائل. حالا یه نکته ای هم بهتون بگم جالبه، شیخ حر میخواد بگم اون اواخر چی شده بود. شیخ حر عاملی وقتی وارد ایران شد دوران شاه سلیمان بود، قبل از همین شاه سلطان حسین. بعد وقتی رسید، خب اینا عرب بودن، آداب ایرانی رو بلد نبودن. این همینطوری که اومد شاه دعوت کرده بود که علما، نسل سوم علما از جبل عامل اومدن بیان مثلا دربار آل قاپو. این همینجوری اومد تو، همین شیخ حر همینجوری اومد تو. شاه سلیمان ناراحت شد، بعد یه تشری بهش زد که مثلا چه وضعی هست این جومنی، مثلا اینجا دربار فلان و بهمانه. بعد خب بی احترامی شد، بعد گفت اسم این کیه؟ چیه این اسم این شیخ؟ علامه مجلسی. خب اینا اصفهانی بودن، زرنگ بود دیگه. گفت ایشون اسم مثل شما هست، فقط فرقش یه نقطه است. به شاه گفت اینو هر بود یه نقطه بذاری سرش میشه چی؟ این یعنی میخوام بگم اینا در این اینکه شیخ الفقهاء المشترین تابع حاکم نبودن، اون حریت خودشون داشتن. بعد که اون جلسه تمام شد، علامه مجلسی به این شیخ الفقهاء گفت شما اصفهان نباید بمونید، سر این قضایی که امروز پیش اومد شاه سلیمان از شما کینه گرفته، این بادنجون دور قاپچینا هم هستن، شاه هم کاری نکنه اینا برای اینکه دل شاه رو به دست بیارن یه بلای سر میارن، یا شما رو میفرستم مشهد، هم در جوار امام رضا هستی، هم اونجا منطقه مهمی است، موقوفات و اینا زیاد داره، و هم اینکه از خطر اصفهان دوری. بعد گفت خودت چی؟ خب خودت این جمله رو گفتی که فرق من با، گفت من حریف این هستم، من حریفش هستم، ولی خب شما نیست. و خودش هم اصفهان بود و تا شاه سلیمان مرد و بعد قضیه شاه سلطان حسین پیش اومد. بله اینطوری بود که عرض کردم. آره، مهاجرت سوم مهاجرت شاگردان صاحب معالم و صاحب مدارک بود که بزرگترشون هم شیخ حر عاملی بود که اینا می اومدن ایران و یه مقدار از این مناصب و اینها رو بر عهده می گرفتن، حوزه علمیه اساتیدی که تو حوزه ها تأسیس کرده بودن تدریس کنن و این کارهایی که بود.
زبان دوره تو ایرانی عربی نمی‌خونن،
نه فارسی بوده، منتها فارسی که خب چون عربی هم میخونن یکم بلد بودن، مثل الان که انگلیسی میخونن یه خود بلدن. لذا چیز محدث جزائری که همون مهاجرت نسل سوم اومد ایران، همین هم دوره شیخ حر عاملی ناست دیگه، بعد اون بلد به بلد نوشته میگه ما رو یه دفعه اومدیم تو مرز کردستان، کردها ما رو گرفتن غارت کردن، بعد دوباره حالا یه وسیله گرفت، ولی کاریمون نشد، اموالو گرفتن و گفتن بی. بعد یه سری چیزا برای مونده بود، اومدیم بعد تو لرستان ما رو گرفتن، تو کوهای لرستان. بعد که اومدن فهمیدن من سیدم، گفتن سید رو دست نزید، هر چی داره بدی. بعد من دارم یه عجب آدم های متدینی هم به سیادت احترام میذارم، من خیلی خوشحال شدم. بعد نصیحتشون کردم که آقا سرقت حرامه، چه فرق از بقیه هم دارم. میگم من خیلی چیز کردم، بعد اون عصبانی شد، اون بزرگی شد، اون سید اگه خیلی چیز کردم این مال تو رو هم گرفتیم تو کار داشتیم. آره، بعد میگه این هم آدم های عجیبی بودن، در مورد لرستان میگه، میگه خیلی به من احترام میکردن، خب سید بوده دیگه، عالم بوده و سید بوده، احترام میکردن. مثلا غارت کرده بودن مال منو کار نداشتم. بعد اینا میخواستن اینجا استراحت کنن غذا بخورن، برای من غذا فرستادن، همون اون رئیس دوزا که مثلا این سید گرسنه نبود. بعد میگه من نمیفهمم چه آدمایی هستن اینا، اگه به اهل بیت و شریعت و اینا پایبندن این کاراشون چیه، این دوزیاشون چیه، اگر نیستن این چه برخوردی با ما دارن. بعد مثلا نوشته اینا رو شهر به شهر، میگه رسیدم کاشان، برای اینکه فضای اون موقع رو بدون میگه صدای اذان اومد. خب ما رفتیم مسجد نماز بخونیم، بعد دیگه رفتیم مسجد، حالا با زور به سختی پیدا کردیم، یه بعضی از کلمات عربی رو میفهمیدن، بعضی رو نمیفهمیدن. اینایی که خود باسوادتر بودن عربی بلد بودن، اینایی که کم سوادتر بودن بلد نبودن. دیگه رفتیم مسجد نماز، بعد من تو صف دیگه وارد شدم، نماز شروع شده بود، با عجله رفتم تو صف وایسادم، بغلمو نگاه کردم، بعضیا تکتف کردن مثل اهل سنت محرم ندارن، بعضی دیگه تو همون صف تکتف ندارن محرم دارن. یعنی فهمیدن اینجا شلم کاشونه که الان خیلی چیزن، چی میگن شیعیان، آره چیزن مثلا با سنت، همون تو کاشونو داره میگه. بعد من تعجب کردم چه صفیه شیعه و سنی. نماز که تمام شد اون عالمشون که امام جماعت بود شروع کرد مسئله گفتن، بعد یه خورده فارسی میگه، یه خورده عربی، یه چیزایی ما میفهمیدیم. متوجه شدم این هم مذهب جعفری میگه هم شافعی. این مسئله رو که میگه، میگه رو شافعیه این میشه، روی جعفریه این میشه، شیعه جعفر. نماز که تمام شد بعد پرسیدم که چجوری و اینا، گوار اینجا هم شافعی داریم هم شیعه داریم. بعد من مسئله رو که میگم نظر هر دو گروه رو میگم، اینا هم میان اقتدا میکنن. بعد میگه من بهش گفتم کجا فقه شیعه رو خوندی؟ گفت من فقه شیعه اونجوری نخوندم، اصول فقه، اینا یه اخباری میگه ها، اصول فقه شیعه رو خوندم. بعد اون موقع میفهمم بر اساس مبانیشون مثلا اینجا باید اینطوری بگن، بعد جایی که فرق میکنه میگم. بعد میگه من از جای مختلف فقه سوال کردم، بجز اونایی که نص خاص داشت بقیه رو درست میگفت. اینا یه اخباری داره میگه، نه یه اصولی. نشون میده که اصول چجوری میتونه تو اندیشه فقهی تأثیر بود، چون که نص خاص داره خب اصول عمل نمیکنه دیگه، چون قواعد با جایی که دلیل خاص نباشه. حالا بعد میگه عمل میکنه، میگه اینجوری بود کاشا. بعد هم تو شهرها مختلفو میگه که حالا چه اتفاقاتی افتاد. کتابایی از این مطالعه کنید، سیر علمای جبل آمل به ایران، اونم مال نسل سوم. خب فضا این شکلی بوده. علی ایها شیخ بهایی کتاب زبدت الاصول رو نوشت. در این کتاب میگه من دیدم این کتابای دیگه ای که هست زوائد زیاد دارن، اطاله کلام زیاد دارن، ما میتونیم با عبارات، چون شیخ بهایی سعدیش هم همینجوره، اینا معتقد بودن عبارات رو باید کوتاه نوشت، بعد اون استاد و غیر استاد همونجا معلوم میشه، چون که استاد نیست اون باید گیر میکنه دیگه، شاگرد میفهمه این استاد نیست دیگه، با این عمرش تلف نمیکنه. یعنی اصلا نظرشون این بود، الان نمیپسندن این سلیقه، الان میگن متن درسی باید ساده و روان باشه، ولی اونا میگفتن متن باید عبارات کوتاه و فشرده باشه. برای چی؟ برای اینکه هر کسی داره خودشو به عنوان استاد بگید جا بزنه. همون روز اول دوم که رفتن زنگ دقت کنید، عبارات اول کتابم سخت‌تر میآوردن، که همون روز اول معلوم بشه این استاد هست یا استاد نیست. اینجوری استاد مدیریت میشه و کنترل میشه. الان مثلا میره یه مرکز جداگانه، حتی زمان ما که اینجوری نبود، الان اینطوریه، ما فقط خارج از اون دادیم، اینم جالب بدید، یعنی اینجوری نبود اصلا. ما تو صد مثلا که ما خواستیم درس بدیم، موقع ضبط میکردن، من یادم مثلا من قم دفعه اول که اصلا شهیدین بود، تو مرسه شهیدین المنطق گفتم، اولین تدریس من تو قم عراق درس میگفتم، ولی تو قم شهیدین المنطق گفتم. بعد مثلا جلسه که من رفتم، آقای ذوالفقار من گفت بیا درس بده، آقای ذوالفقار میشناسید یادم گفت بیا درس بده، آقای ذوالفقار ما هم درس هم کلاس بودیم، درسای مرج که میرفتیم ایشون هم میومد ما رو میشناخت. بعد به من زنگ زد گفت ماشا مسئول اساتید شهیده بیا درس بده. گفتم چی بگم؟ گفت المنطق بگو. گفتم من المنطق عراق گفتم. بعد گفت سیوتی بگو. گفتم ببین من الان کفایه بگم برام راحت‌تره تا سیوتی بگم، یه چیز فقه و اصول بذار یا فلسفه بذار. گفت ببین الان المنطقو بگو، چون المنطق خب من فلسفه میخونم، خوب میتونی بگی جاپات اینجا باز بشه، بعد درسا بعدم بگو که درستم گفت همین. بعد ما رفتیم المنطق، ما اصلا امتحان ندیم، یه ضبط آوردن گفتن آقا این صوت ضبط میکنیم، بعد آیه طباطبایی گوش میده، یا یعنی یه چند نفر میتونه اونا گوش بده. اگه اونا تایید کردن درس تو، بعد تدریس میکنی. اینجوری بود. بعد یه درس گفتین، ما فقط خارج امتحان دادیم برای تدریس. ولی الان اینطوریه. الان مثلا شما با سابقه طرف چند سال خارج رفته، چند دوره تدریس کرده، امتحان میگیرن، مثلا میگین استاد بشون. اون که اینا نبود. اینجوری نبود اصلا. هر کسی هر گوشی میاد درس بده. مثلا مرد سنگین باشه که اونی که این کار نیست معلوم بشه. باز شیخ باهی میگه این معالم یه جای اغلاق داره، یه جای متنش اونطوری که باید باشه نیست، و من یه کتابی بنویسم که هم زوائد رو نداشته باشه هم مطالب رو دقیق بگه، و کتاب نشون نام زبدت الاصول، که این کتاب هم کتاب درسی بود در کنار معالم. یعنی یه سری جا معالم میخوندن که اکثریت بودن، یه سری هم زبدت الاصول میخوند، مثلا حلقات و کفایه الان هست، یه سری جا کفایه میخوند، یه سری جا حلقات، یه همچین حالتی داشت. البته در ایران زبده بیشتر طرفدار داشت، ولی در عراق و نجف و جبل آمل و اینا معالم بیشتر بود. البته در ایران مثلا متأخرم من تو که پرسیدم زبده کمتر بوده، معالم بیشتر مشتری داشته. علایال این زبده تون اصول جلوتونه دیگه، پنج بخش داره، اسم هر بخش هم گذاشته منهج، منهج اول، منهج دوم، منهج سوم، منهج چهارم، منهج پنجم. هر منهجش هم چند تا فصل داره. منهج اول سه فصل داره. فصل اول یا مطلب اولش تقریبا همون رؤوس ثمانی است. تعریف علم و اصول، مبادی علم و اصول، نمیدونم چیزایی که حالا همه رؤوس ثمانی هم نیست البته. خلاصه اینا رو میاد میگه. و یه سری اصطلاحات و توضیح، مثلا ذاتی، عرضی، قیاس استثنایی، قیاس اقترانی. مثلا این مطلب اولش بیشتر مسائل منطقیه که تو منهج اوله. مطلب دوم مبادی لغویه که بحثای احوال معنا، حقیقت و مجاز، مشتق، اشتراک و ترادف، اینا رو اونجا گفته، خود 6 تا فصله. مطلب سوم میگه مبادی احکامیه، که این هم یه اصطلاحی که رایج نبود، یعنی معمولا یه مقدمه میذاشتن تو مقدمه میگفت اینا مبادی تصدیقیه علم اصول. ایشون مطلب اولش مبادی تصوریه منطقیه، مطلب دوم مبادی لغویه، حالا تصوری و تصدیقی. مطلب سوم گفت مبادی احکامیه است، که اینم یه بحثی که منظور شیخ بهایی از این مبادیه بگید احکامیه چی بوده، که مثلا این غیر از تصوری و تصدیقی های چیه این. بعد تو اینجا اومد یه سری بحث های حسن و قبح عقلی که مال کلام بود، حقیقت حکم، حد واجب، واجب کفایی، نمیدونم صحیح، باطل، مباح، عینی، تأخیری، اینا رو هم تو این مطلب سوم بیان کرد. اینجوری منهج اول تمام میشه که در این جنبه مقدماتی داره. منهج دوم کتاب 4 مطلب میشه. مطلب اول کتاب، اینه راجب قرآن، مطلب دوم سنت، مطلب سوم اجماع، مطلب چهارم استصحاب. اینطوری بعد مثلا میاد تو کتاب، بعد بحث تواتر قرآن که یه بحث کلامیه و تحریف ناپذیری قرآن رو اونجا توضیح میده که این قرآن تحریف نشده، علت داده به تحریف هم تواتر ذکر میکنه، میگه چون نسخ متواتر بودن از بین رفت. خبر واحد رو تو بحث سنت میاره، و آخرش که این کتاب و سنت و اجماع حساب تمام میشه، آخر منهج دوم یه تذنیب میذاره در مورد قیاس، که قیاس و اینه که حجت نیست رو میگه. منهج سومش 7 مطلب میذاره. مطلب اول اوامر و نواهیه، که این بحثایی که الان داریم، فور و تراخی، مر و تکرار، ظهور در وجود، داره تو مطلب اول میگه. مطلب دومش عام و خاصه، عام و خاص رو خیلی مفصل میگه، 14 فصل برای عام و خاص میذاره، مثلا تخصیص قرآن به سنت، نمیدونم تخصیصات، تنافی عام و خاص، استثناء، اینا مفصل بحث. بعد 4 تا مطلب بعدیش هم مطلق و مقید رو میاره که از علامه جدا شده بود از عام و خاص، یادتونه، مجمل و مبین، ظاهر و معول، و منطوق و مفهوم. دقت کنید تا این زمان مفاهیم به عنوان باب مستقل نبود، شیخ بهایی جداش کرد و از اینجا به بعد دیگه شد. ولی الان تو کتاب اصولی که هست شما میبینید مفاهیم رو یه باب بشیندن. این تا قبل از زبدت الاصول باب جدایی نداشت. مطلب آخرش هم تو نسخه، یعنی نسخ هم میاره. منهج چهارم راجع به اجتهاد و تقلید بود. بعد اونجا بحث تخطئه و تصویب، تفاوت شیعه و سنی، انواع تخطئه، انواع تصویب، تخطئه اینا رو میگه و اجتهاد و تقلید و اینا رو. منهج پنجمش هم که آخرین منهج کتابه در بحث تعادل و تراجی و تعارض ادله است که اونجا مرجعات متنی و مرجعات مدلولی رو یه مقدار مفصل‌تر نسبت مرجعات صدوری و جهتی بیان میکنه و کتاب تمام میشه. این هم یه گزارشی از کتاب زبدت الاصول شیخ بهایی. حالا الان میرسیم به تقابل اخباریگری و اصولیگری که از همین دوره شیخ بهایی شروع شده. یه شخصی به نام محدث استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه یه مطالبی رو مطرح کرده، البته میگه من اینا رو از پدرم و اینا گرفتم ولی حرفا اونا رایج نبود، اما از این خیلی گرفت. و بعد دو جریان شروع شد که ادامه داشت تا زمان وحید بهبهانی که انشالله فردا وارد بحث تقابل اخباریگری و اصولیگری میشیم، این تقابل ها رو میگیم. یه مقدارم یه گزارش هم از کتاب الفوائد المدنیه محدث استرآبادی میگم که این چجوری جهان اخباریگری، از کتاب خودش گزارش میدم. بعدم یه مقدار اصولی رو که بعد از شیخ بهایی اومدن مثلا سلطان علما اینا هم نسل به نسل تا برسیم به وحید بهبهانی انشاءالله فردا بگیم، که اگه بشه باید پس فردا بریم سراغ وحید بهبهانی و بعدم مدارس پنجگاه، مدارس بعد وحید نمیدونم تا کجا برسیم، ببینیم به کجا میرسه. فعلا
تو که تو شیخ بهایی درسی نشده؟
چرا؟ ولی غلبه نداشت، یعنی بیشتر طلبا معالم میخوندن ولی بعضی از حوزه ها زبدت الاصول میخوندن. و اگه دقت کنید به لحاظ مطالب هم با معالم حالت منوج داره، یه چیزای اینجا از اون معالم نیست، از اون معالم بود اینجا، ولی خب چون اینم درسی بود ولی غالب معالم بود نه زبدت الاصول.
آخرین عالمی که تو زمان سفر وجود داشت فرمودیم
آخریش آخریش آقا جمال دیگه،
آقا جمال
که خیلی جلوتره، بعد شیخ بهایی، بعد شاهدان شیخ بهایی مثل محمد تقی مجلسی، بعد محمد باقر مجلسی نسل بعد میان، بعد از اونا نسل بعد اونا میان که آقا حسین خانساری و بعد آقا جمال خانساری و بعد صفوی دیگه تموم میشن. و البته الان علم ادامه داره، یعنی بعد آقا جمال هم ادامه داره تا برسیم به وحید بهبهانی اینا که اینا یه دوره قاجار و بعدم نمیدونم تا کجا برسیم. بعد وحید بهبهانی هم شاگردان برجسته وحیدن، میرزای قمی، علامه بحرالعلوم، کاشف الغطا، اینا هم دوران ها، نراقی و سید علی طباطبایی صاحب ریاض و بعد سید محمد مجاهد که بینا اضافه میشه. بعد اینا میخورن به جنگ های ایران و روسیه زمان سید محمد مجاهده. بعد اون دوره صاحب جواهر میشه و شیخ و میرزای شیرازی و آخوند. و بعد آخوندم که دیگه مدارس خمسه بعدی، مثلا بعد آخوند میشه آشق عبدالکریم آهاری، ناینی، اصفهانی، آغازیاب، آقای بروجردی و اینا میشن. بعد نسل بعد اونا مثلا آقای خویی امام، نسل بعد آقای خویی امام که دیگه مراجعی هم کنان هستن دیگه. بعدش هم میشه شما سلاماتی کسی حوزه علمی اصفهان با ورود شیخ بهایی به اصفهان، اصلا این اصفهان خیلی مدیون شیخ بهایی، شعباس اصفهان شهر مهمی بود، اصلا حکمای ایران باستان 5 شهر داشتن قبل از اسلام، اصلا که مثلا شهرهای مهم بود، ری بود و نهاوند بود و همدان بود و سپاهان بود و آذربایجان. حالا به این تبریز که آذربایجان باشه، اصفهان، ری، همدان و نهاوند، اینا قبل از اسلام شهرها مهمی بودن. یه نه آوند بعد اسلام چیزی نشد اونجوری، ولی اینا همدان هم حالا بهتر بود ولی اونم چیزی نشد، ولی این ری و اصفهان و تبریز هم مهم بودن. ولی شیخ بهائی‌ناکیانی شاه عباس که پایتخت رو منتقل کرد به اصفهان و بعد شیخ بهائی هم شیخ الفقهاء مشهور بود، خیلی کار تو اصفهان کردن. حوزه اصفهان اون موقع خیلی قدرت گرفت،
از موقع شروع میشه،
از اون موقع شروع میشه، بعد فراز و فرود داره تا میرسه به سید رحیم ارباب. بعد سید رحیم ارباب من نمیدونم چطور شده دیگه، همچین خبری نیست که بخوای بگی مثلا الان چیزن. بعد اصفهان هم ویژه خودشو داره، در اصفهان حتی فقها که بودن ولی عرفان و علوم غریبه خیلی نقش داشته، حالا شاید چون شیخ بهائی خودش اینجوری بوده. و خلاصه اصفهانی ها به کسانی علاقمند بودن که هم فقیه باشن هم اهل علوم غریبه باشن، و الان هم اینجوری هم ولی اون شاخصه هاشون همشون اینجوری بودن، یعنی هم اهل عرفان بودن، هم اصلا خودشون مکتب داشتن تو عرفان، هم فقیه بودن، اون هم سیستم خودشون. ولی اصفهان بعد از آقا جمال خانساری که حمله افغان ها اتفاق میفته دیگه اون جایگاه قبلی رو پیدا نمیکنه. این الان ما سیر اصول رو که داریم میگیم، خب الان داریم اصفهان رو میگیم، شیخ بهائی رو میگیم، بعد سلطان علما رو میگیم، اخباری که تو اصفهان بودن. بعد از آقا جمال که تمام میشه دیگه میریم نجف، نجف یعنی محوریت میره اونور تا حالا مسائل بعدی که اتفاق میفته. آره حمله افغان ها خیلی چیز کرد، بعد دوباره که اینا راه افتادن ولی مثل قبل نشدن. بعد سید رحیم ارباب که دیگه کلا نمیدونم چی شده دیگه، اون نه اینکه الان بخوام فردای تو اسلام فلانی گفته، منظورم یعنی تو اون صد نیستم، ولی خب حتما عالم الانم داره. آره چرا مسجد داره که خب معلومه دیگه، اونا بودن خب مسجد داشتن، مدرسه داشتن، بعد مردن این مدرسه مدرسه مونده دیگه.
اینا سپاهان همون اصفهان بود،
سپاهان هم اصفهان، حالا میگن سپاهان یا فوتبال سپاهان، این اسم قدیمی هم اصفهانه، عربا که گرفتن سپاهان رو نمیتونن تلفظ کنن، پیداش گفتن سفاهان، بعد شد اصفهان. حالا منظور دوره از شیخ بهایی تا آقا جمال خانساری اون اوج مدرسه اصفهانه، بعد توی حمله افغان نزول میکنه، بعدش دوباره میاد ولی خب دیگه تو اون جایگاه قبلی نیست ولی خب وجود داره. بعد دیگه بعد از سید رحیم ارباب و جهان میرزا جهانگیر خان قشقایی و اینا که دیگه رفتن دیگه اون جایگاه قبلیشو پیدا نمیکنه.
استقلال داره،
استقلال نه اداریه، ما به اینجا کاره نه، بحثا اداریه، ما خروجی رو نگاه میکنیم، مثلا میگیم آیه سیستان نجف حتی آیه مزاری هم اصفهان هم خب هم تراز نیست. اینه حالا اینکه تو اداری کی مستقل کی مستقل نیست، ببین چه کاری اینو یه نفر از شورای مدیریت دعوت کنه ببین چه براتون میگه، میگم تاریخ علم رو میگیم.
چه کاشان چی؟
کاشان عمل داشته قبل از اصفهان، مثلا عبیدالله قاسانی مال هم اصفهان، کاشان قاسان معرب کاشان، ولی خب اصفهان که قدرت میگرفت اینا میرفتن زیر مجموع اصفهان، خانسار
نراق
آره اینا همه بودن، منتها این اصفهان که قوی میشد اینا دیگه تحت انشابات او بودن. تا نراق دوره که نراقی ها بودن خیلی مهم بوده، تا نراقی هم نراق نبودن، میدونی کاشون بودن
ولی مال نراق،
ولی اصلا مال نراق بودن، یه نیم توجهی داشتن، ولی محوریت میشد اصفهان. ولی اصفهان همه ویژگی دارن، هرچی آدم خون دوروبره وصل میشه به اصفهان، هرچی آدم چیز باشه میگن اصفهانی، این مال اینام سده، اون نمیدونم شاهنشهر، اون اونوره، اینا ما زیرکی شده. ولی ذا خیلی اصفهانی هم نبوده، مثلا آشمام حسین اصفهانی اصلا ترکه، یعنی ریشه‌شون ترکیه، مال طرفای چیزن، اون یکی از این استانایی که بعد دادم به موسا تو جنگای چیز جدا شد، مال اونورا بودن، ولی مثلا پدراشون تاجر بودن، با اصفهانی رفت آمد داشتن، اومدن اصفهان معروفشن به اصفهانی، خیلی هاشون اینجور مثلا خونساری بودن نمیدونم کاشانی، ولی معروف میشن به اصفهان. حالا اصفهان میشونه اون مرکز، اینا دیگه توابع اصفهان بودن. بعد از حمله افغان ها